بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در احوال عارضه بل لفظ بود که اصولی 5 تا شمردن، در کتابای دیگه هم که ما عرض کردیم به عنوان احوال لفظ نی، مثلا میگن توریه لفظی است که از او اراده میشه غیر ظاهرش، یا فرد بکنید ایهام استفاده میشه از او معنای دیگه، یا مثلا میگن ضمیر گاهی برای استخدام غرض تو اون کتاب ها به عنوان احوالات بحث نشده، ولی به اطلاع الرسول میتوانیم اونا رو هم جزء احوالات حساب کنیم. غرض احوالات عارضه بر لفظ در نزد اصولی 5 تاست. یه چیزای دیگه هم در کتاب های دیگه ذکر شده ولی نه به عنوان احوالات، ولی اونم میشه جزء حالات لفظ حساب کرد. یکی از حالات لفظ کنایه است، یکی از حالات لفظ استخدامه، الی آخر اونایی که دیرو درس شد. حالا اون چند تا، اون 5 تا کدامه؟ تجوز و اشتراک لفظی و اضمار و تخصیص و خلاصه مطلب، اینها اموری است که احوالاتی است که عارض بر لفظ میشه و به اسمش میذارن بحث از احوال و عوارض لفظ. خب حالا اگر این امر دائر شد بین اختیار یکی از این معانی خمسه یا معنای حقیقی، باید هم کنیم بر معنای حقیقی، یعنی لفظ و تا موقعی که قرینه بر خلافش نداریم بعد حمله بر معنای حقیقی بکنیم. پس نتیجتاً اگر یه لفظی ما داشتیم نمیدانستیم آیا این معنای حقیقیش مراده یا معنای مجازیش، بعد حمله بر حقیقت بکنیم. اگر یه نفر گفت رأی تو اسدن، ما شک کردیم مقصود از این اسد حیوان حقیقی یا حیوان مجازیه، باید حملش بکنیم بر حیوان حقیقی، مگر این که بگه رأی تو اسدن یرمی که پای قرینه تو کار بیاد. البته اگر پای قرینه تو کار بیاد اونجا حملش میکنیم بر مجاز. حالا اگر امر دائر شد بین خود یکی از اینها، نمیدانیم این لفظ و مجاز حساب کنیم یا مشترک. اینجا وجوهی گفتن، بعضی ها گفتن الاشتراک و خیر من المجاز. چرا؟ برای این که بالاخره مشترک در معنای موضوع لهش استعمال میشه. دیرو عرض کردیم مشترک یه دونه لفظه ولی به اوضاع متعدده برای معانی متعدده بحث شده. یعنی لفظ مشترک و شما در هر معنایی که استعمال بکنی معنای موضوع لیشه. خب پس الاشتراک و خیر من المجاز، برای این که اگر این مشترک باشه در معنای موضوع لهیش استعمال شده، ولی اگر مجاز باشه در غیر موضوع له استعمال شده. به این دلیل که استابون مشترک استعمال لفظ در موضوع له، مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع له، گفتن حملش کن بر اشتراک. نقطه مقابلش بعضیا به عکس گفتن، گفتن المجاز خیر من الاشتراک. چرا؟ برای اینکه اینقدر تو آیات و روایات ما کلماتی داریم که معنای حقیقیش مراد نی. یکیش الان حال یادم افتاد، یه آیه، من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما. خب اعما یعنی بی‌چشمی، کسی که در این دنیا کوره در اون دنیا هم کوره. خب معنای حقیقیش مراد نی، معناش عدم البصیرت نه عدم البصر. معنای اما عدم البصره، اما اینجا اما به معنای عدم البصیرته، یعنی کسی که در این دنیا بصیرت نداره در اون دنیا هم بصیرت نداره. علی کل حال ما زیاد داریم در آیات و روایات که معنای حقیقی و موضوع لهی لفظ مراد نی و مجاز اراده شده. اگر یه جایی نتونستیم بفهمیم این مجاز یا مشترکه، چون که مجاز خیلی زیاده و مشترک کمه، از این جهت حمله بر مجاز بکنیم. خب میبینید یه عده این برای انتخاب کردن، برای خودشون هم یک وجوه استحسانی و ذوقی دارن، یه عده اون طرف اختیار کردن، اونا هم برای خودشون یک وجوهی دارن، ولی ایشون میگه اینا وجوه استحسانیه، وجوهات ذوقیه، نهایتش مفید ظنه، دیگه بالاتر از ظن که استفاده نمیشه ازش. ظن به ده ها آیه و صدها روایت محکومه، چون ما ده ها آیه تو قرآن داریم، صدها روایت داریم که زن محکومه. زن با زینا، یه موقعی سر اون درس عرض کردیم، زن رو با زیقاتی نکنیم. بله، یه روزی من از این پله های مدرسه میرفتم پایین، بحث قطع زن داشتیم، رفقا اشکال کردن، گفتم آقا زن به درد نمیخوره. تا ما اینو گفتیم رو پله های، خانمی گفت خیلی هم به دردتون میخوره، داشت اونجا رد میشو، گفت خیلی هم به دردتون میخوره، اول یکی هم چند تا میگیرین، خلاصه آبرو ما رو برد بنده خدا. علی کل حال اون که من گفتم زن به درد نمیخوره، خیال که زن بازار، من میگم نه بابا، صحبت قطع و زن بود، من گفتم انسان در مطالب باید قطع داشته باشه، زن به درد نمیخوره، او خیال کرد من میگم زن، خلاصه به معنای کذایی یه همچی جمله یه هم
بود. اگه من بودم میگم اش فداد بشم.
نه خیلی رعایت عرف آقا خیلی بکنی، یه وقت مواد از این حرفو بزنی، خلاصه آبروی لباس رو قحط تلم. ما چیزی نگفتیم، هیچی نگفتیم، ولی ایشون میگه اگه من بودم بابا میگفتم. بله خیلی خوب. علی کل حال زن یعنی زن با زین، زن محکوم است به ده ها آیه و صد ها روایات، و این وجوهاتی که شما دارید بر ما میشمرید اینا نهایتش مفید زنه و زنم که محکومه. نتیجتا این ذوقیات، این وجوهی که گفته شده، ما اصلا اینها رو قبول نداریم. این بحث تمام شد، بحث حقیقت شرعیه شروع شد. آیا ما حقیقت شرعیه داریم که شارع یک لفظی رو برای یک معنایی وضع کرده باشه؟ چون اگر بگیم حقیقت شرعیه داریم، خب ثمره فقهی داره. اگر شارع بگه اقیم الصلاة، ما بگیم شارع صلات رو وضع کرده برای این ارکان مخصوصه، یعنی همین کاری که روزی 5 بار ما میکنیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اگر بگیم حقیقت شرعی داریم، یعنی شارع لفظ صلات رو وضع کرده باشه برای این ارکان مخصوصه، اگر اینو بگیم اقیم الصلاة یعنی مردم پاشین نماز بخونین. اما اگر گفتیم حقیقت شرعی نداریم، صلات هم که در لغت به معنای دعاست، اقیم الصلاة یعنی چنین اقرأ الدعاء، مردم پاشین دعا بخونین. خب آیا داریم ما حقیقت شرعی؟ داریم که اگر جای کلمه صلات بود اون رو اراده کنیم از اون ارکان مخصوصه رو، یا نداریم؟ این بحث رو میخوام انجام بدیم. ولی ایشون فرمودن قبل از این که شروع به این بحث بکنیم، و ایشون هم عقیدهشون اینه که حقیقت شرعیه داریم، یعنی از این الفاظ شرعی مثل صلات اینا رو شارع وضع کرده برای این معنای شرعی که تو ذهن ما هست، حقیقت شرعیه داریم. ولی قبل از این که این مطلب رو ثابت بکنن، به عنوان مقدمه یه اشاره‌ای میکنن به امر دوم، و یک اشاره‌ای میکنن به امر سوم و چهارم. و اما اشاره به امر دوم، اگه رفقا مراجعه کرده باشن اونجا نظرتونه، ایشون گفت الوضع عبارتون عن ارتباط لفظ و المعنا. اصلا وضع معناش اینه، یعنی بین این لفظ و معنا یه علاقه و ارتباطی برقراره، که تا انسان میگه اسد، همون حیوان درنده بیابان به ذهن میاد. پس معنای وضع اینه، ارتباط بین لفظ و معنا. منتها این ارتباط بین لفظ و معنا یک وقت ناشی از کثرت استعماله، یه وقت ناشی از وضعه. یعنی گاهی در اثر کثرت استعمال یک لفظی ارتباط پیدا میکنه با یک معنایی، با حالی که معناش این نبوده، در اثر کثرت استعمال اینجور شده. یک کسی زیر بغلش یه چیزی بوده، یه نفر میرسه بهش میگه تعبت شرن او خیرا، زیر بغلت چیه؟ ابت، زیر بغله. تعبت شرن او خیرا، زیر بغلت شر یا خیر؟ گفت خیرا. خب این یه جمله فعل و فاعل و مفعول بود، به این آقا گفت، رفته رفته اسمی آقا شد تعبت خیرن، نه اینکه گفت خیرن، یعنی شر زیر عوام نی، زیر بغل هم نی، خیره. هی به این آقا گفتن تعبت خیرن، رفته رفته اسمی آقا شد تعبت خیرن. خب حال این که ببینی کثرت استعمال، اینی که وضع نکرده بودن بر این معنا، ولی در اثر کثرت استعمال هی گفتن و گفتن اسمی آقا شد تعبت خیرن. یا یه سرزمینی بوده، یه کسی به یه کسی در اون سرزمین میگه اسمت، اسمت فعل امره، مشتق از سمت به معنای سکوته، یعنی ساکت شو. ولی به همین مناسبت که این به او گفت اسمت، رفته رفته اونجا شد اسمت، هی همه گفتن اسمت، و حالی که اسمت روز اول فعل امر بوده، مشتق از سمت به معنای سکوت بوده، ولی در اثر کثرت استعمال هی گفتن اسمت، اسم اون اون مکان شد اسمت. علی کل حال اینها رو بهش میگن وضع تعینی، یعنی ارتباط هست بین لفظ و معنا، اما نه اینکه وضع کرده باشه کسی، بلکه خودش متعیناً اینجور شد. وضع تعینی همون اعلام بالغلبه دیگه، همونی که تو ادبیات هم خوندیم. اعلام بالغلبه همینه که در اثر غلبه استعمال این لفظ شد معنای اون معنا، معنای اون چیزی که به او اطلاق میشه. اما اگر نه، لفظی رو وضع کردن برای یک معنا، به اون میگن وضع تعیینی. مثل اینکه واضح میگه من لفظ اسد رو وضع کردم برای اون حیوان کسایی، اینجا به این وضع میگن وضع تعیینی. پس وضع بر چند قسم شد؟ تعیینی، تعیینی. اسم دیگرش نظرتون هست؟ این که من سوال میکنم میخوام تو ذهنتون بمونه. تخصیصی و تخصصی. شعرش هم یادتونه؟ شعر شهدهاجی سبزواری، منطق منظومه، صفحه 14 اون روزا خوندیم. بالوضع تخصیصی یانا و تخصصی لمعنن آخرن معد تخلصی. منطق منظومه صفحه 14 حاجی سبزواری میگه وضع تخصیصی و تخصصی، یعنی اونجایی که در اثر کسرت استعمال یک وضعی ثابت میشه، ایشون فرموده وضع تخصصی، ولی آخوند ما فرمودن تعینی. اونجایی که چیزی رو وضع میکنن برای چیزی، حاجی سبزواری فرموده تخصیصی، ایشون فرموده تعینی، فرقی نمیکنه. علی کل حال اگر جایی دیدید گفتن وضع بر دو قسمه، تعینی و تعینی، یه جای دیگه گفتن وضع بر دو قسمه، تخصیصی و تخصصی، نخیال کنی یه چیزی دیگه است. تخصیص همون تعین، تخصص هم همون تعینه. در اونجا ثابت شد که ما دو جور وضع داریم، وضع تعینی، وضع تعینی. حالا امروز چرا به اونجا اشاره کردیم؟ امروز میخوام بگیم تعینی هم بر دو قسمه. اونجا ما فقط گفتیم وضع بر دو قسمه، تعینی، تعینی. امروز میخوام بگیم تعینیش هم بر دو قسمه، تعینی قولی، تعینی فعلی. البته ایشون قولی نمیگه، انشائی میگه، فعلی نمیگه، استعمالی میگه، فرقی نمیگه میکنه. اینا تعابیر مختلف است. پس امروز چی میخوایم بخونیم؟ میخوایم بگیم وضع تعیینی هم بر دو قسمه، تعیینی قولی یا به قول ایشون تعیینی انشائی، تعیینی فعلی به قول ایشون تعیینی استعمالی. تعیینی فعلی کدامه؟ پدری الان خبر میارم براش که خانم وضع هم کرده، یه پسر برات زایده. خب پسر میارم پلوش، میگه وضعت اسمه علی، یا من اسم اینو گذاشتم علی. این شد وضع تعیینی قولی یا به تعبیر ایشون انشائی. یعنی وقتی فهمید پسر دار شده، گفت اسم این پسر را من علی میگذارم. الان ارتباط هست بین لفظ علی و اون بچه، اما تزعش هم تعیینیه، ولی تعیینی قولیه، انشائیه. یعنی انشا کرد وضع علی رو برای این بچه. یه وقت نه، براش خبر میارن که خانومت وضع هم کرد و پسرم زایید. چی میگه؟ میگه اون بچه هم علی رو بیاریم من ببینمش. ببینیم با استعمال اسم بچه رو گذاشت علی. اولی چی بود؟ تعیینی بود. اولی وقتی بچه رو آوردن دید پسره، گفت من اسم اینو وضع کردم علی. اما دومی اینجوریه، دومی وقتی میگن با خانومت پسر زاییده، شما میگی اون علی منو بیار میخوام ببوسمش. خب پس معلوم شد اسم این بچه علیه. هر دو اینا تعیینیه، هر دو اینا وضع تعیینیه. منتها اولی وضع تعیینی قولیه، انشائیه، دومی وضع تعیینی فعلیه، استعمالیه. یعنی با خود کلمه استعمال اسم اون بچه رو گذاشت علی، و حالی که سابقه نداشت، که تازه الان بچه به دنیا آمده، اسمی براش وضع نشده بود. این با لفظ استعمال علی اشاره کرد که اون بچه اسمش علیه. خب ما امروز چی رو میخوایم بخونیم؟ وضع تعیینی رو نمیخوایم بخونیم، قبلا خوندیم. تعیینی قولی رو هم نمیخوایم بخونیم، قبلا خوندیم. چی رو میخوایم بخونیم؟ وضع تعیینی استعمالی. ایشون همینی میخواد میگه، میگه همونطوری که در اونجا دانستی وضع تعیینی گاهی قولیه، یعنی با قولم این لفظ ثابت میشه برای اون معنا، کذالک وضع تعیینی با استعمالم محقق میشه، که همین مثالی که عرض شد. حالا ایشون میفرماد یک مقدمه ای رو ما باید برای شما بگیم تا بعد برسیم به اون نتیجه. و اون مطلب اینه ان الوضع التعیینی کما یحصل به تصریح به انشائهی انشائهی، این همون قولیه با قولی راحت تری که من عرض کردم میگم. وضع تعیینی چنانچه در امر دوم خوندیم، اونجا چی بود وضع تعیینی؟ وضع تعیینی قولی بود، یعنی پدر میگفت این بچه رو حرف میزد، میگفت من وضع تو اسمهو علی، یا همون طوری که وضع تعیینی قولی داشتیم کذالک یحصلو الوضع به استعمال لفظ در غیر ما وضع علی. این وقتی میگه بچه‌مو بیار، اون علی منو بیار، این استعمال لفظ در غیر موضوع له دیگه. آخه موضوع له اونیست که قبلا وضع شده باشه، این لفظن که قبلا که وضع نشده بود، این الان علی رو که داره استعمال میکنه در غیر موضوع له. یعنی غیر موضوع له یعنی چی؟ یعنی قبلا که وضعی نشده بود علی برای او. پس این همون طوری که اگر میگفت اسم این بچه رو من علی گذاشتم، استعمالش در او میشد موضوع له، اینجا هم استعمالش در غیر موضوع لهه. لذا میفرماد قد یحصل، یعنی اون وضع، گاهی وضع تعیینی حاصل میشه به استعمال لفظ در غیر اون چیزی که این لفظ برای او وضع شده. کما اذا وضع له، وضع له اشاره به اون اولیه که وقتی میگه علی رو من اسم این گذاشتم، هر وقت شما بگید علی، این استعمال در موضوع لهه. اما اینجا استعمال در موضوع له نی، چون موضوع له بعد یه حالت سابقه داشته باشه و قبلا سابقه نداشته. به ان یقصده میخواد معنا کنه دیگه، تعیینی رو بذارید کنارا، تعیینی قولی رو هم دیگه بذارید کنارا، وارد وضع تعیینی استعمالی شدیم. این وضع تعیینی استعمالی، این آقا با این کارش دو تا عمل انجام داده. کدوم آقا؟ این پدری که میگه برین بچم علی رو بیارین. این آقا با این بچم علی رو بیارین دو تا کار انجام داده. یکی این که با لفظ علی اشاره کرده به اون معنا که اون بچه باشه، یکم این که با این کارش خواست بفهمونه به حاضرین که اسم این بچه علیه. دقت کردین؟ اینجا این واضح، این پدر دو تا عمل انجام داده با این کلمه برین بچم علی رو بیارین. با این کارش دو تا مطلب، دو تا عمل انجام داده. یه عمل این که با لفظ علی داره حکایت میکنه از اون بچه، یکم این که با لفظ علی داره میفهمونه به حاضرین که اسم این بچه علیه. حالا ایشون میخواد وضع استعمالی به حساب وضع تعیینی استعمالی رو معنا کنه و میگه این مستلزم دو تا عمله. یک، این به ان یقصده، یکه به ان یقصده الحکایت ان، این واضح، یعنی این پدر قصد حکایت داره، انهو یعنی از اون معنا، و دلالت تفسیریه. مکرر عرض کردم ایشون یه کلمه ایری میگن، یه قدری که معناش روشن نی، با جمله عطف تفسیری توضیح میدن. یقصد الحکایت رو بدهید کنار، قصد این پدر چیه؟ الدلالت علی به نفسه، یعنی میخواد با این لفظ علی بچمو بیارین، میخواد دلالت کنه علیه بر اون معنا، به نفسهی، به نفس استعمال، به نفسهی ضمیرش گم نشه. یعنی این پدر وقتی میگه بچم علی رو بیارین من ببینم، این با این کارش اولین کار اینه، این لفظ دلالت بر اون معنا میکنه ولی به نفس استعمال، لا بالقرینه. ایشون میخواد بگه این کلمه نه حقیقته و نه مجازه، از یه اعتبار مثل حقیقت میمونه، به یک اعتبار مثل مجازه، به اعتبار اول مثل حقیقته. مگه حقیقت قرینه میخواد؟ نه. چطور استعمال لفظ در معنای حقیقی قرینه نمیخواد؟ این کار اولی این آقام قرینه نمیخواد. کار اولیش کدومه؟ بچم علی رو بیارین. این در این کار، این استعمال مثل استعمال حقیقته. از چه جهت؟ یعنی همونطوری که حقیقت احتیاج به قرینه نداره، این که با این لفظ میخواد اشاره بکنه به او، اینم احتیاج به قرینه نداره. اما کار دومش چرا؟ کار دومش کدومه؟ میخواد بفهمونه به حاضرین که من این لفظ رو برای اون معنا وضع کردم، برای این کار باید قرینه بیاره. پس این آقای پدر
که این جمله رو میگه با این جمله دوتا کار کرده. یک کارش مثل حقیقت میمونه یعنی مجاز نمیخواد، یک کارش مثل مجازه یعنی قرینه میخواد. به اعتبار کار اولش قرینه نمیخواد. کار اولش چی بود؟ میخواست با این لفظ اشاره به اون بچه بکنه. همون طوری که در معنای حقیقی احتیاج به قرینه نیست، اینجا در این حکایت این لفظ از اون معنا احتیاج به قرینه نیست. کار دومش مثل مجازه، یعنی میخواد با این بهادرین بفهمونه که این لفظ معنا رو، این لفظ رو من برای اون معنا وضع کردم. از این جهت مثل مجازه، یعنی قرینه میخواد. اما قرینش فرق داره. ما در مجاز چرا قرینه میاریم؟ ما در مجاز قرینه میاریم که بفهمونیم این لفظ رو در غیر موضوع لفظ مصرف کردیم. اما در اینجا قرینه باید بیاریم برای این که ما این لفظ رو وضع کردیم برای او، عنایت کردیم. پس مثل مجاز کار دوم احتیاج به قرینه داره، ولی قرینش با مجاز فرق داره. در مجاز من چرا قرینه میارم؟ قرینه میارم که بفهمونم این لفظ رو در غیر موضوع لفظ مصرف کردم. اما اینجا باید قرینه بیارم که بگم بابا این لفظ رو من وضع کردم برای او. پس این آقای والد که این کلمه رو میگه علی بچه‌مو بیاری، این مستلزم دو تا کاره. یک کارش به منزله حقیقت احتیاج به قرینه داره، یک کارش به منزله مجاز احتیاج به قرینه داره. منتها قرینش با قرینه مجاز فرق میکنه. در قرینه مجاز من لفظ رو میارم که بفهمونم این لفظ در غیر موضوع له استعمال شده، ولی در اینجا باید قرینه بیارم که بفهمونم من این لفظ رو برای او وضع کردم. حالا عنایت بفرمی، دو تا کاری آقا میکنه. یکی از دلالت و علی به نفسه، میخواد با این لفظ دلالت بکنه بر اون معنا به نفس استعمال. اما این دلالت لابل قرینه است، یعنی این دلالت این لفظ بر اون بچه به نفس استعماله، نه به قرینه. یعنی مثل حقیقته، همونطوری که حقیقت قرینه نمیخواد، این کار اولی هم قرینه نمیخواد. ولی برای کار دومش چرا؟ و این کان لابد دهین ازن من نصف قرینه، ولی لابد دست هین ازن، حالا که میخواد تعیینی استعمالی بکنه، هین ازن نصف قرینه میخواد. یعنی کار دومش مثل مجازه. چطور مجاز نصف قرینه میخواد؟ اینم میخواد الا. اما قرینش فرق داره. اونجا قرینه برای اعلام استعمال لفظ است در غیر موضوع له، ولی انهو یعنی نصف قرینه، ولی این نصف قرینه اینجا لدلالت علا زالک. زالک یعنی چی؟ وز. درایت کردین؟ در مجاز قرینه میاریم که بگیم این لفظ رو در غیر وضعش ما استعمال کردیم. اما اینجا باید قرینه بیاریم که دلالت بکنه که این لفظ رو من برای این وضع کردم. لدلالت علا زالک، یعنی اینو دلالت میکنه بر وضع، لا علا ارادت معنی الحقیقی. اراده معنی حقیقی همون دلالت اولیه. خلاصه این دو تا دلالت داره. بچم علی رو بیاریم، دو تا دلالت داره. یک دلالت بر اون بچه به نفس خود استعمال قرینه نمیخواد، یکی هم دلالت بر وضع که این مثل مجاز قرینه میخواد، کما فی المجاز. منتها قرینش برای چیه؟ دلالت این که این وضعه. اما در مجاز اگر ما قرینه میخوام، برای این که دلالت کنه استعمال در غیر وضعه. فهم اشاره به اشکاله. اینو من مکرر عرض کردم، در کفایه اگر حرفی رو زد، اگر گفت فتعمل جیدا، این معناش اینه که حرف تمامه، بسیار حرف خوبیه، راضیه. اما اگه فرمود فهم یا فرمود فتعمل، اشاره به این که این حرفی که زده اشکال داره. قهرن اینجا فهم بگه یا تعمل بگه، اشاره به اشکاله، برخلاف رسائل. رسائل فتعملهاش اشکاله و الا فهمهاش غالبا امر به دقته. قرار یه همچی فرقی بین رسائل و کفایه هست. در رسائل فتعملها اشاره به اشکال داره، فهمها غالبا که میگم برای اینکه بعضی از فهمهاش هم در رسائل اشاره به اشکالیه، ولی غالبا در رسائل فهمها اشاره به دقت مطلبه، ولی اینجا کفایه است. فهم و تعمل هیچ فرقی نمیکنه، این حرف اشکال داره. اشکالش چیه؟ این بیانی که میخوام عرض کنم هیچ جا پیدا نمیکنی، فقط و فقط از کلمات مرحوم آقای ناینی من استفاده کردن. این اشکال ایشون چیه؟ اگر تقریرات خاطرات مرحوم نائینی رو داری مراجعه بفرمایید، این فتح هم رو ایشون مطالبی دارن که با اون مطالب معلوم میشه این فتح هم ایشون اشکالش چیه. اشکالش یه کلمه است، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، و این غلطه. کلمه علمیه، یه قدی توضیح میخواد. اجمالا بدونی این فتح هم اشاره به اینه، این حرفایی که من زدم جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه. عالی عالیه با الف که به معنای وسیله است. یعنی این حرفی که من زدم، گفتم این پدر وقتی میگه بچم علی رو بیاری، با این دوتا کار کرده. یه کار دلالت داره بر این که مقصودشون بچه است، یه کارم دلالت داره بر این که این لفظ شده بر اون معنا. این دوتا با هم جمعش درست نی. جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه. لحاظ عالیش کدومه؟ این که این لفظ رو وسیله قرار داده آلت، این لفظ رو وسیله قرار داده برای اشاره به اون بچه. این لحاظ عالیه دیگه، عالی یعنی وسیله. یعنی با این کلمه بچم علی رو بیارین، این با این وسیله این لفظ اشاره کرده به اون بچه، پس میشه لحاظ عالی. یعنی به وسیله این لفظ این آلتی شده، وسیله شد که شما اون بچه به ذهنت بیاد. اما دومی چی؟ استقلالیه. یعنی شما میگی با این کار میخوای بگی وضعت و حاضر لفظ به ادای حاضر منا، و این استقلالیه. و جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نشاید. البته ایشون اینجا متوجه اشکال شده، ولی در جلد دوم، رفقایی که جلد دوم خوندن نظرشونه، در اقسام قطع همون روزای اولی که جلد دوم آقای آخوند شروع میکنه، در بحث قطع ایشون میگه پنج جور ما قطع داریم. نمیدونم نظرتون یا نه. شیخ انصاری در لابلای حرفاش داره، ولی آقای آخوند همون اوائل کفایه جلد دوم میگه ما پنج جور قطع داریم. یه جورش کدومه؟ تمام الموضوعی طریقی. آقای نائینی اونجا اشکال میکنه، میگه این جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه، که قرار آقای آخوند اونجا متوجه نشده که آمده پنج جور قطع درست کرده. چهار جور قطع ما داریم. اون یه جور درست نیست که شما فرمودین، قطع تمام الموضوعی طریقی. وقت اونجا آقای نائینی به ایشون اشکال میکنه که این حرف شما که اومدین یه قطعی درست کردین، هم تمام الموضوعی هم طریقیه، این جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه. به اعتبار اینکه به واقع کار داریم طریق میشه آلت، به اعتبار اینکه تمام الموضوع میشه استقلال. قرار این اشکال ایشون اینجا توجه پیدا کردن، ولی در اونجا توجه پیدا نکردن. خلاصه مطلب آقا، این حرفایی که ما زدیم، این پدر وقتی میفهمه پسر دار شده میگه بچم علی رو بیارین، ما گفتیم با این کار دو تا عمل انجام داده. یک عمل این که این لفظ و وسیله قرار داده برای اشاره به اون بچه، این لحاظ عالیه. یکم این که مستقلا با این کارش خواست بفهمونه اسم این بچه رو من علی گذاشتم، این استقلالیه. من این دو چیزی که جمع کردم، این جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه، و لحاظ عالی و استقلالی در جای خودش ثابت شده که درست نی. خب از این اشکال که بگذریم، یه اشکال دیگری کردن. این اشکال اشکال محکمیه، یعنی ایشون به خودش اشکال کرد که این حرفی که من زدم یه خود شبهه داره. ولی بعضیا یه اشکال دیگری کردن، ایشون اونو جواب میده. اشکال بعضیا چیه؟ اومدن گفتن آقا لفظ یا باید استعمالش حقیقی باشه یا مجازی. این که بچم علی رو بیارین نه حقیقیه نه مجازی. اما حقیقی نیست. چرا؟ بلکه وضع نشده بوده، قبلا سبقت وضع نداشته. اما حقیقی نی، برای این که استعمال سبقت قبلی نداشته، چون حقیقت استعمال لفظ در موضوع له، این موضوع لهی قبلا نبوده. پس استعمال این لفظ علی رو بیارین در اون بچه، استعمالش حقیقت چه نیست. و اما مجاز نی، ایشون خود عبارتش کسری داره، من تمامش میگم. اما مجاز نی، ایشونی که الان بگم نمیگه، دومیش میگه. اما مجاز نی، برای این که مجاز فرع بر حقیقته. چه ما میگیم این مجازه؟ همیشه مجاز فرع بر حقیقته. وقتی اینجا حقیقت نداره، مجاز هم نداره. این یکی. و اونی که ایشون میگه اینجا مجاز نیست، برای این که اگر مجاز بود باید قرینه باشه، اونم قرینه دلالت کنه بر غیر موضوع له. پس خلاصه یه اشکال دیگر، یا اشکال فهم که گفتیم اشکال قویه، خود ایشون هم قبول کردن. ولی غیر از اون اشکال فهم، یه اشکال دیگری بعضیا کردن، گفتن آقا این حرف شما درست حسنی، شما میگه این دوتا کار کرده، با این لفظ علی آمده در او استعمال کرده، استعمال یا حقیقت یا مجاز. اینجا نه حقیقت نه مجاز، اما حقیقت نیست که روشنه، ولی اینکه سبقت وزن نداشته، اما مجاز نی، اینی که من عرض میکنم اضافه کنیم با مال ایشون، اما مجاز نی، برای اینکه مجاز فرع بر حقیقته. وقتی ما گفتیم در اینجا حقیقت وجود نداره، مجاز هم وجود نداره. این اولا، و ثانیا اگر مجاز بود بعد قرینه شما بیاری برای استعمال لفظ در غیر موزون لفظ. پس نتیجتا این شما این حرفی که زدین، این استعمال نه حقیقت نه مجازه و این درست نی. ایشون چی جواب میده؟ میگه بله، نه حقیقت نه مجاز، ولی عیبی نداره. او خیال میکنه که اگر یک لفظی نه حقیقت باشه نه مجاز، این عیب داره. میگیم نه، غیر و ظاهره. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و کونو این مبتداست، غیر و ظاهر خبرش. این مبتدا اشاره به اشکاله، غیر و ظاهر اشاره به خبره. آقایی که اومدی ایراد کردی، یه آقای ایراد کرده، گفته استعمال لفظ فیه کذالک. عنایت بفرمایید زمیرو، این مستشکل داره میگه، میگه استعمال لفظ در وضع تعیینی استعمالی کذالک، یعنی به قصد دلور. اینا رو دوباره عرض میکنم، اینا تیکه تیکش قدی تو مطالعه گرفتار میشید. فیه به چی برمیگرده؟ به وضع تعیینی استعمالی. کذالک به چی برمیگرده؟ به قصد وضع. خب اشکال اینه، یا آقای اومده اشکال کرده، گفته استعمال لفظ در وضع تعیینی استعمالی به قصد وضع. قصد وضع کدومه؟ کار دومی، چون گفتیم دوتا کاره، این کذالک اشاره به کار دومیه. مستشکل داره اشکال میکنه به ما، میگه الان اینجا شما استعمال لفظ کردین در این وضع تعیینی استعمالی به قصد وضع در غیر موضوع له بلا مراعات ما اشاره به علاقه است. یه روزی عرض کردیم استعمال لفظ در غیر موضوع له مصحح میخواد، مصححش علاقه است، یعنی علاقه معتبر است در استعمال لفظ در غیر موضوع له. اومدید شما اینجا استعمال کردید در غیر معبوزه، حقیقت که نیست، چون سبقت وزن نداشته، مجازه، مجازم نی، برای اینکه غیر مراعات نکردید شما، مجاز نیست که یکی از اون علائق باشه. شما استعمال لفظ کردی در غیر موضوع له، یعنی مجاز، بلا مراعات اون علائقی که معتبر است در مجاز. فلا یکون، یعنی یا یکون یک کار دومی، این کار دومی که استعمال لفظ به قصد وضعه، فلا یکون به حقیقت ولا مجاز. این که بچم علی رو بیاری، شما این علی که استعمال کردی در اون بچه، نه استعمالش حقیقته و نه مجاز، این اشکاله. ایشون میگه این غیر و ظاهره. دقت کردین؟ یعنی اشکال ایشون به صورت مبتدا نقل کرد، جوابش به صورت خبر. آقایی که اشکال کردی این استعمال درست نی، برای این که نه حقیقت نه مجاز، نه خیر، غیر و ظاهره، هیچ ضرری نداره. چرا؟ برای این که منات استعمال طبعه نه وزن. اینه ایشون آقا در سومی، امر سوم یه قدی توضیح دادن، در امر چهارم بیشتر توضیح دادن. من خلاصش عرض بکنم، خلاصه امر سوم و چهارم میشد، ایشون فرمودن میزان صحت استعمال طبع انسانه نه وضع واضح. هر چیزی رو، هر استعمالی که طبع انسان پذیره، او استعمال صحیحه، ولو اینکه واضح هم اجازه نده. به نظرم همین مثال رو زدم اون رو. الان یه واضحی میگه آقا من لفظ اسد رو وضع کردم به ازای اون حیوان مفترس، اما اجازه نمیدم در جای دیگه مصرف کنی ها. یعنی فقط برای اون شجاع بیابانی، نه برای شجاع خیابانی، یعنی رجل شجاع، من لفظ اسد رو برای او وضع کردم و اجازه نمیدم جای دیگه مصرف کنی. خب بگه، ما میبینیم طبعمون میپذیره که لفظ اسد رو برای این شجاع خیابانی هم مصرف کنی. عیبی نداره. چرا؟ میزان صحت استعمال وزنی که ما ببینیم اون چی کار کرده. میزان صحت استعمال طبعه، هر استعمالی رو که طبع پذیرفت اون استعمال صحیحه. مثل همینجا که این گفته من اجازم نمیدم، گفته لفظ اسد مال اونه، اجازه نمیدم. میگیم نده، میزان صحت استعمال حال طبع انسانه نه وضع واضح. بنابراین طبع انسان ملائمه با اینه، استنکاری نداره. به عکسش اگر گفته باشه لفظ اسد رو من بر اون حیوان کذایی وضع کردم، اجازم میدم در مشابهش استعمال بکنی. ولی ما نمیتوانیم به یه آدم ترسو که دهنش بومیده بگیم اسد، بگیم چون واضح گفته اگر کسی مشابهت داشت با اسد من اجازه میدم. میبینیم طبع ما نمیپذیره. کلمه اسد مال اون شجاع بیابانه، لفظی که معناش یه همچی شجاعیه طبع انسان قبول نمیکنه که اینو در یه مرد ترسو به اعتبار این که ابخره، چون الان به اعتبار گند دهنش مثل شیره، ولی بنا شد مشابهه شخصی نه مشابهه نوعی. گفته در مشابه یعنی در مشابهت اظهر صفات که اون شجاعته، این آدم ترسوه. ولو گند دهنش الان گند دهنش مثل شیر میمونه، اونم گفته من اجازه میدم در مشابه استعمال بکنی، ولی طبع ما نمیپذیره که اسدی که سلطان جنگل هاست با اون شجاعت بیایم در این آدم ترسو استعمال کنیم چون دهنش بو میده. خب همینی داریم عرض میکنیم، مناسب همینی داریم میگیم ما. خلاصه در وضعهای مناسبت های باید باشه و اون نیست که هرچی طبع انسان پذیرو. پس بنابراین اینجا که شما میگین نه حقیقت نه مجازه نباشه، ما کلمه ای رو وضع کردیم برای اون بچه با نفس استعمال و طبع انسان میپذیره که انسان اسم اون بچه رو علی بذاره با این وضعیت، یعنی با استعمال اسم اون بچه رو علی بذاره. نه میبینیم طبعمون بدش نمیاد. پس شما میگین نه حقیقت نه مجاز بالشه، نه حقیقت نه مجاز هیچ ضرری نداره. چرا؟ برای اینکه عرفته در امر سوم در امر چهارم دانستی که عرفته میزان صحت استعمال طبعه. بله، لذا میفرماد ضرری نداره بعد ماکان ماکان الوز، بعد از اینکه وز از چیزاییست که یقبله طبع ولا یستنکرو، یعنی هر چیزی که این عبارت اینجوریش بکنید میزان صحت استعمال طبعه نه وضعه، و ما طبعمون میپذیره که اسدی که برای اونه در رجل و شجاع استفاده بکنیم. این با این لفظ که بگم بچم علی رو بیار، اسم بچم رو گذاشتم علی، هیچ عیبی نداره، طبع انسان میپذیره، پس منافاتی نداره. پس اگر اشکالی باشه یه دونه است، همون اشکال ففهم. اما این که این استعمال نه حقیقت نه مجازه باشه هیچ مهم نیستش. گفتیم که اینجوری نیست، گفتیم اینجوری نیست. برفرضم که مجاز باشه، قرینه میخواد، قرینش با اون فرق داره. در او قرینه میخواد برای اراده غیر موزون له، بر این قرینه میخواد برای اراده وضع. قرینش هم هست. الان یه مجلسی خیلی هم شایعه، گاهی یه مجلس میگیرن بچه که به دنیا میاد، همه شب 6 مثلا براش میگیرن، اون زمانهای قدیم که رس بود، اون مجلس شب 6 مجلس نامگذاری بود. این قرینش، قرینه میخوایم ما، اما نه قرینه مثل مجاز. خلاصه این اشکال اشکال صحیحی نی که وقتی میگین نه حقیقت نه مجاز نباشه، چون میزان صحت استعمال اونه. حالا ایشون میگه قد عرفته، و ما قبلا هم گفتیم در امر سوم مختصرا، در امر چهارم مفصلا. یه مثال هم یکی دو سه مثالیشون زد، ضربه فعل و مازه. خب ضربه معناش چیه؟ اون معنای حدثیه، معنای زدنه. اما اینجا که ضربه معنای زدن نداره، اینجه ضربه اصلا فعل نی، اسم مبتداست، فعل و مازن هم خبرشه. ایشون این مثال رو زدن دیگه. الان ضربه استعمال شده در غیر موزون له، چون موزون له ایشون معنای حدثیه که زدن باشه، اما این ضربه که معنای زدن نداره. ضربه استعمال شده در نوع ضربه، یعنی نوع این هیئت فعله فعل و مازن. ایشون میگه ما اونجا این مطالب رو گفتیم که استعمال ممکنه نه حقیقت باشه و نه مجاز. و قد عرفت سابقا امر سوم و امر چهارم، دانستی سابقا انهو فل استعمالات شایعه، فل مکالمات، در استعمالاتی که شایع است در محاوره و مکالمه، دانستی یه چیزایی داریم، یه استعمالایی داریم که لیس به حقیقتن ولا مجاز. پس عیبی نداره این برنامه که ما امرو گفتیم، آمدیم وضع تعیینی استعمالی درست کردیم، اگر اشکالی داشته باشه همون اشکالی است که ستمه، یعنی جمع بین لحاظ عالی و استقلالیه، و الا این اشکال شما که این نه حقیقت نه مجازه اشکال وارد نی. اذا عرفته، حالا میخوام وارد بحث بشین، از اون وقت تا همه مقدمه بحث حقیقت و مجاز بود. اذا عرفته هازا، وقتی مطالب رو فهمیدی، کدوم مطلب؟ که وضع تعیینی استعمالی هم ما داریم. اگر اینو فهمیدی، چون شارع مقدس آقا یک جا ما نداریم که بگه من لفظ صلات رو وضع کردم برای این ارکان مخصوصه، یعنی وضع تعیینی قولی نداره، ولی وضع تعیینی استعمالی داره. یه روی پیغمبر نشسته بودن با اصحاب صحبت میکردن، فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، بلنشی صلات انجام بدی چنانچه من صلات انجام میدم. بلند شدن رو به قبله، الله اکبر، خم و راست، تشهد، سلام. خب الان لفظ صلات شد لفظ و استعمال، یعنی بله وضع تعیینی قولی نشد، وضع تعیینی استعمالی. نفرمود لفظ صلات رو من وضع کردم برای این عمل، فرمود بلند شید اونجوری که من صلات انجام میدم شما هم انجام بدین، یعنی وضع تعیینی استعمالی. پس حقیقت شرعی ما داریم، یعنی ما داریم حقیقت شرعیه که لفظ صلاتی که روز اول به معنای دعا بوده، صلات به معنای دعاست، حج به معنای قصد، زکات به معنای نمو، اینا تو معالم دیگه، اینها معناش اون بوده، ولی الان صلات شده این ارکان مخصوصه، حج شده اون مناسک حج، زکات شده اون پولی که ما از اون کسی که برنج و روغن و مثلا گاو و گوسفند داره ازش پول میگیریم، اونی میگیم زکات. این الفاظی که ما میگیم صلات این ارکان مخصوصه به نظر میاد، میگیم حج اون مناسک به نظرمون میاد، میگیم زکات اون پول به نظرمون میاد، تمام اینا رو شارع کرده. چجوری کرده؟ نه قولی، استعمالی. فرموده سلو کما رأیتمونی اصلی، پس ما حقیقت شرعیه داریم، اما کدوم حقیقت شرعیه؟ به وضع تعیینی استعمالی، نه به وضع تعیینی قولی، چون یک جا هم ما نداریم که پیغمبر فرموده باشن لفظ صلات رو من برای این معنا وضع کردم، ولی عملی فرمودن صلات انجام بدین، خودشون هم بلند شدن انجام دادن. نظامی فرماد اذا عرفت هازا، اگر این رو دانستی که وضع تعیینی استعمالی هم داریم، پس میتونیم ادعای وضع تعیینی بکنیم. سر مطلبه میخوایم باشه. آقا یکی از رفقا زحمت بشه این دیوان رو تطهیرش بکنیم، من یه قدری آقا یکی کسی اینو قبول بکنم، من که فرسانی میتونم آب بکنم، یکی شرعن قبول بکنم اینو تطهیرش بکنم، زیره شیر بگیریم پشت شام بکشم. آقا شما میکنیم، ما به اعتنواز شما فرده میخوریم، ما بر از گردن شما بس خودیشون فرمودن قبول دارن این حرف تفهم یعنی ایشون حالا قطع نظر از اون تفهم، چون خیلی جنبه علمیش هم بالا تو نشکار
آجا با این وجود زن میاره